ولی این مقدار آیه داریم که توی مثلا مباحث اصول مطرح میشه که حالا استدلال بهش درسته یا غلطه جای خودش. مثل انجا اکم فاسقون به نبع انفتبینو، میگن از این استفاده میشه که باید راوی روایت ثقه باشه یا عادل باشه. خب معناش اینه که وقتی شما میخوایی یه روایت رو ببینی معتبر یا معتبر نیست، حالا روایت یه هر نقل قولی، حتی اختصاص به روایت نداره، نقل قولی هر نقل قولی میخوایی ببینی معتبر یا معتبر نیست، باید در واقع ببینی که راویانش ثقه هستن یا نه. به این معنا قرآن گفتن داره دیگه، آیه مثل آیه نبع و اینها. البته در جای خود نه اون ربطی به این نداره، اون بحث عرض هست. چرا نداریم؟ چی میگه کار نداره؟ اون بحث عرض مربوط به محتوای روایته. حالا این بحثا دیگه بحث فقه ما نیست. ببینید دو تا بحثه، یه بحث عرضه روایات به قرآنه، یه بحث سند روایاته. سند روایات مربوط به صدور، عرضه روایات مربوط به دلالته. بحث سند اگر معتبر نباشه، اصلا ما روایتی که سندش معتبر نیست تو عقص نمیتونیم بکنیم، اون میره کنار. بعد حالا روایاتی که سندن معتبرن، یه وقت هستش که معارضن با قرآن، یعنی تعارض تباینی یا عام خاص من وجه داره. خب اون قسمتش که معارض با قرآنه از درجه اعتبار ساقط میشه. اگر تباینی باشه کلن از بین میره، اگر عام خاص من وجه باشه اون قسمتی که اشتراک داره از بین میره. اگر روایتی در این مرحله معارض نبود با قرآن، سندن هم معتبر بود، میاد پذیرفته میشه. اگر این روایت معارضی داشت در بین روایات که اون وقت این دو روایت متعارض یکیشون موافق قرآن بود، یعنی با عام یا اطلاق قرآنی سازگار بود و دیگری مخالف قرآن، باز این روایت مخالف قرآن رو میذاریم کنار. یعنی این که ما همین کاری که الان میکنیم، بله، لابد از این شعارها که بعضی ها میگن فقها قرآن بلد نیستن شما میشنید. نه من میشه بدون قرآن کسی فقه بگه؟ نه اون که فرق نمی کنه، هر جای قرآن که حکم ازش، حالا آیات الاحکام یه سری آیاتی که بیشتر شناخته شده به احکام، حالا همه قرآن اگه حکمه همش فرق نمی کنه. حالا همه قرآن که حکم نیست، ولی حالا هر چقدر که ازش حکم استفاده بشه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جل الله فرجه شریف. پس کردیم که در ابتدای بحث استطاعت، حضرت امام فرمودند سومین شرط برای وجوب حج استطاعت است. استطاعت رو در واقع در چهار بعد مطرح کردن: مالی، بدنی، طریقی و زمانی. تا مسئله 41 به استطاعت مالی پرداختن. در مسئله 42 این استطاعت های دیگر، یعنی بدنی، وقتی و طریقی رو مطرح کردن. جلسه گذشته استطاعت بدنی رو بحث کردیم و گفتیم که ادله مختلفی میشه برش اقامه کرد و مهمترینش رواياته، و رواياتش هم خوندیم و از اون روایات هم استفاده کردیم که در واقع معیار سلامتی که مطرح است برای حج بیماری است که منافی با حج باشه، و الا اگر بیماری منافات با حج نداشته باشه مانع از وجوب حج نیست. دو تا فرع و مرحوم سید صاحب عروه ذیل بحث استطاعت بدنی مطرح کرده و اون دوتا فرع این بود که اگر کسی به دلیل ناتوانی بدنی باید با یه وسیله خاصی حتما سفر کنه و امکان اون رو نداره، این آدم مستطیع نیست، و همینطور اگر کسی به خاطر وضعیت بدنیش باید با یک همراهانی باشه، تجهیزات خاصی رو داشته باشه، مثل خادم داشته باشه و امکانش رو نداره، باز این مستطیع نیست. بعضی از بزرگان مثل مرحوم آقای فاضل رضوان الله علیه فرمودن در این که این آدم مستطیع نیست جای بحث نیست، ولی سؤالی که مطرحه اینه که آیا این که مستطیع نیست از باب این است که استطاعت بدنی نداره، یا از باب این است که استطاعت مالی نداره؟ بعد خب چه فرقی میکنه؟ بالاخره وقتی استطاعت نداره حج بر او واجب نیست. حالا میخواد استطاعت بدنی باشه یا استطاعت مالی، چه فرقی داره؟ فقط بحث نظریه، یعنی فقط ثمرش تو همین بحثای طلبگیه که بگیم استطاعتش استطاعت بدنی است یا استطاعتش استطاعت مالی است. آیه فاضل رضوان الله علیه ثمرم براش درست میکنن، میفرماین اگر این شخص استطاعت مالی داشته باشه و استطاعت بدنی نداشته باشه، در این صورت برش واجب استنابه، یعنی کسی که پول حج رو داره اما قدرت جسمی حج رفتن رو نداره، واجبه برش نایب بگیره. اما اگر استطاعت مالی نداشته باشه، اصلا حج بر او واجب نیست، نه اینکه خودش بره نه نایب بگیره. بنابراین ثمره ایشون درست میکنه که اگر عدم وجوب حج در این دو فرض به دلیل عدم استطاعت مالی باشه، حج اصلا بر اینها واجب نیست. اما اگر به دلیل استطاعت بدنی باشه، خب بر خودش حج واجب نیست، ولی واجبه برش یه نفر دیگر رو نایب بگیره، که حالا این بحثش بعدن میاد که آیا این فرمایش ایشون مبناً درست یا نیست. روایاتی داریم که شخص میگه که من پیر شدم یا مریضم نمیتونم برم حج، حضرت اون یه نفر که میتونه به عنوان نایب بفرست. حالا میرسیم به روایاتش بحث میکنه. پس ایشون یه ثمره‌ام درست میکنه. حالا من میخوام بگم که به هر حال این بحث رو خواستن بگن که بحث فقط نظری نیست، ثمره‌ام داره. خب حالا این از کدوم بابه؟ آیا اینجا استطاعت بدنی نیست یا استطاعت مالی؟ مرحوم آقای فاضل میفرمایند خب سید صاحب عروه اینو در فرع مربوط به استطاعت بدنی گفته. مسئله شو الان دیدیم دیگه، مسئله 62 یا 63 بود، همین الان اینجا بود که توی اونجا در ذیل بحث استطاعت بدنی مرحوم سید این دوتا فرع رو ذکر کرده. مرحوم آقای فاضل می فهمان از این که در ذیل استطاعت بدنی، مسئله 61، در ذیل بحث استطاعت بدنی که فرمود یشترط فی وجوب الحج الاستطاعت البدنیه، اونجا آمده این رو گفته، پس معلوم میشه که این از فروعات بحث استطاعت بدنی است. پس کسی که مثلا به دلیل ناتوانی جسمی نیاز داره به هواپیمای فرست کلاس و پولشو نداره، این استطاعت بدنی نداره نه استطاعت مالی، رو مبنای مرحوم سید. بعد مرحوم آقای فاضل فرمودن فقهای دیگر بر این قسمت عروه حاشیه نزدند، معلوم میشه بقیه فقها هم همین رو قبول دارن. بعد از اینکه اینو فرموده ایشون، ایشون میگه درستم همین فرمایش مرحوم سیده که اینجا شخص استطاعت بدنی نداره و الا استطاعت مالی داره. این فرمایشات مرحوم آقای فاضل رضوان الله علیه. و دلیلشون بر این که استطاعت مالی داره اینه که میفهمن خب این الان توان مالی داره بره حج، میتونه بلیط هواپیما بخره. فوقش چون بدنش ناتوانه هواپیمای عادی نمیتونه سوار بشه، بلیط عادی بخره، باید حتما بلیط فرست کلاس بخره، اونو نمیتونه. پس این ربطی به استطاعت مالیش نداره. این فرمایش مرحوم آقای فاضله، چون ایشون تعبیرش هم اینه: مورد و هما ما ازا کانت الاستطاعت المالیه المناسبه لشأنهی متحققتون. استطاعت مالی متحققه، ولیکن المرض صار مانعا عن الجاری على طبقها. برابر اینشون میگه استطاعت مالی هست، استطاعت بدنی نیست. بعد خب امام نفرمودند، چرا نفرمودند امام اینجا؟ ایشون میفرماد که امام درسته تو تحریر هیچی نگفتن، یعنی هیچ اشاره‌ای به این فرع اینجا نکردن، ولی چون تعلیقه نزدن بر عروه و عروه هم ظاهرش اینه که این استطاعت استطاعت بدنیه، پس معلوم میشه که امام هم معتقدن این استطاعت استطاعت بدنیست. این فرمایشاتیست که جناب آقای فاضل رضوان الله علیه فرمودن. البته به نظر من امام واضحه که این استطاعت رو استطاعت بدنی نمیدونن. اولا ذکرش نکردن، ثانیا در مسئله 11 که آخر جلسه قبل بهش اشاره کردم، قبلا اینو خوندیم، البته سال گذشته بحث کردیم، اونجا امام توضیح دادن، فرمودن المراد من الزاد و راحله ما هو المحتاج و الیه فی السفر و حسب حاله قوتن و ضعفن و شرفن و زعتن. یعنی ملاک استطاعت مالی فقط شرف و زعه نیست، یعنی جایگاه اجتماعی نیست، که مرحوم های فاضل فقط اونو در نظر گرفتن. فرمودن اینجا استطاعت مالی به لحاظ شأن این آقا حاصله، یعنی با هوا بلیط عادی هواپیمای عادی بره مناسبه با شأنش هست. اما امام نفرمودن که تنها معیار برای استطاعت مالی اینه که امکانی که در شأن این آغاز داشته باشه، بلکه باید امکانی که در توان جسمی او هم هست داشته باشه. و همین دلیل کنار شرفن و زعتن، یعنی شأن، بحث قوتن و ضعفن رو مطرح کردن، یعنی توانایی جسمی، یعنی عامل توانایی جسمی در استطاعت مالی نقش داره. یکی که سرحال با امکانات کم میتونه بره با پول کمتری مستطیع مالن، همون آدم با همون جایگاه اجتماعی اگر بیمار شد نیاز به مراقبت های با هزینه بالا پیدا کرد، وقتی مستطیعه که اون هزینه رو داشته باشه، استطاعتش هم استطاعت مالیه. پس اولا امام رضوان الله علیه نظرشون این نیست که این در این دو فر استطاعت بدنی منتفیست، بلکه نظرشون این است که استطاعت مالی منتفیست. و من معتقدم این نه فقط نظر امام، بلکه نظر بقیه فقها، حتی خود سید صاحب عروه است. چون همه فقها، نه امام فقط، اینو قبلا بحث کردیم، حالا من نیاوردم عبارات شد دیگه، چون بحثمون از حد بحث الان خارج میشه، سال گذشته بحث کردیم، ارجاع میدیم اونجا، نواراش هم توی سایتمون هم هست، اگه خاصی سال گذشته رو نبوده میتونه اونجا مراجعه کنه. جلسه 61 62 الان دقیق یادم نیست، 61 یا 62 سال گذشته این بحث ما مفصل گفتیم. سایر فقها هم همین بحث زاد و راحله که رسیدن همین مطلب امام رو دارند. همه شون گفتن که معیار زاد و راحله ما هو المحتاج و الیه فی السفر به حسب حالهی قوتن و ضعفن و شرفن و زعتن. همه شون فرمودن یه چیز اختصاصی امام نیست که، همه فقها ها فرمودن که وقتی شخص توان مالی داره که امکانات مالیش با شرایط اجتماعی و بدنی او سازگار باشه. علت این که هیچ کس هم تعلیق نزده به این جای عربه، میدونید که فقها ها دعوشون این نیست که هر جا که میرسن تمام نکته های اون بحثو بیان کنن. میفرضشون اینه که آقا ما در جای خودش مطلب رو فتواشو گفتیم، علت این که امام تو عربه اینجا حاشیه نزده یا بقیه همین بوده که آقا ما در جای خودش گفتیم که برای استطاعت مالی خود این آدم رو نگاه میکنیم، جایگاه اجتماعیش رو نگاه میکنیم، وضعیت بدنیش رو نگاه میکنیم. اگر این به لحاظ وضعیت بدنیش یه امکانات ویژه میخواد، تا وقتی اون امکانات ویژه رو نمیتونه تأمین بکنه به لحاظ مالی، استطاعت مالی نداره. خب ما اینو یه بار گفتیم، یه ده دفعه که نمیگیم که، برای همینم هم تعلیقه نزدن. سیدم که اینجا آورده اصلا مقصودش این نبوده که این از فروعات استطاعت بدنیه، این فقط چون سید خب خیلی دائم میخواد تذکر بده فروعات رو، خواسته تذکر بده. و الا خود سیدم در بحث استطاعت مالی قبول داره که ملاک به حسب حالهی قوتن و ضعفن و شرفن و زعتنه، اینو همه قبول داره. بنابراین برخلاف فرمایش مرحوم آقای فاضل رضوان الله علیه، اصلا این از فروعات استطاعت بدنی نیست، مربوط به استطاعت مالی است. امام هم تعلیق نزدن علتش اینه، بقیه فقها هم اگه تعلیق نزدن، نه اینکه گفتن استطاعت بدنیه، اصلا اونا این کار نشدن، گفتن خب سید فرموده اینجا این شخص مستطیع نیست، خب ما هم قبول داریم مستطیع نیست، ولی استطاعتش از چه بابیه سید نفرموده. درست ذیل بحث استطاعت بدنی این فرع رو ذکر کرده، ولی سید نگفته این از باب اینی که این استطاعت بدنی نداره، بلکه خود سیدم در بحث زاد و راهله که بحث استطاعت مالی بوده تصریح کرده که معیار توان بدنی هم هست. بنابراین البته مسئلهش واضح بود، فقط خواستم چون ایشون فرموده بودن این نکته رو عرض کنم که برخلاف فرمایش ایشون این استطاعت بدنی نیست، استطاعت مالی است. اما اون اثری که فقهیان حالا مرحوم آقای فاضل فرمودن اگر استطاعت مالی باشه منتفی بشه اصلا حج واجب نیست، اما اگر استطاعت بدنی باشه و منتفی بشود حج بر شخص این واجب نیست، اما استنابه واجبه. این بماند، این طلب شما که اصلا این مبناً درسته، چون این اختلافیه که آیا اینو قبول داریم که کسی که استطاعت بدنی ندارد میشه بهش بگیم حج بر تو واجبه، خودت نمیتونی بری نایب بگیر، اینو میتونیم بگیم؟ یا مثل امام خواهیم گفت بعدن که اونا بزرگوارایی مثل امام میگن آقا استنابه برای کسی جایزه که حج بر او مستقر شده و او تا زمانی که میتونسته نرفته، حالا دیگه امیدی به رفتن نداره. اون بحث اونه، نه اینکه هر کسی استطاعت بدنی نداشت و استطاعت مالی داشت در اولین زمان این اصلا حج برش واجب بشود ولی خودش نره نایب بره. این که اصلا با شرط استطاعت که امام از اول گفتن منافات داره. امام داره میفرماد یکی از شرایط وجوب حج استطاعت، یکی از ارکان استطاعت استطاعت بدنیه. بنابراین کسی که تا وقتی سالم بود پول نداشت، حالا که پول دار شده مریضه، این اصلا حج برش واجب نیست تا اینجایی که گفتیم. حالا این بحث روایاتش میاد، حالا اون روایاتو چی کار کنیم توضیح میدیم اون روایاتو. بنابراین این مبناعن، حالا این فرمایش مرحوم آقای فاضل مبناعن جای خودش بحث میکنیم، اما حتی اگر این مبنا درست باشه، این دوتا فرعی که مرحوم سید فرمودن جزء فروعات استطاعت بدنی نیست، اینا جزء فروعات استطاعت مالی است. بخش بعدی فرمایش امام، شما سوالتون هست هنوز بفرمایید. نه اون یه بحث دیگه، نه یه بحث دیگه است که اگر یه کسی حالا با امکانات مالی فراوانم نمیتونه بره حج. ببینید استطاعت بدنی یعنی استطاعت مالی یعنی به حسب توان جسمی این آدم بتونه بره حج. حالا این آدم فرست کلاس بگیری براش 10 تا خادم بذاری، اصلا حج رفتن براش یا ممکن نیست یا بسیار سخته. این استطاعت بدنی نداره، حج بر او واجب نمیشه. این تکرار نیست، استطاعت بدنی یه چیزی غیر از اونه. ببینید در بحث استطاعت مالی میگیم وضعیت این آدم با شرایطشو، یه آدمی هست پیاده هم بره هیچیش نمیشه، خب این لازم نداره اصلا پول وسیله نقلیه داشته باشه، ولی یکی از حتما باید وسیله نقلیه، یکی وسیله نقلیه سخت باشه، ماشین هم باشه مشکلی پیدا نمیکنه، اما کمردرد داره، اگه تو ماشین بشینه پدرش در میاد تا اونجا، اما هواپیما بره مشکلی نداره. این بحث استطاعت مالیه تا اینجا. فوقش یکی از حالا هر چقدر امکان مالیش زیاده حج رفتن ذاتاً براش سخته یا اصلا نمیتونه انجام بده حجون، ولو همه امکانات هم باشه، بهترین وسیله نقلیه، بیشترین خادم، بهترین هتل، بالاخره حج خالی از زحمت نیست. شما هر چقدر امکانات برات باشه یک زحماتی داره حج، نمیتونه، این براش سخته یا ممکن نیست، این استطاعت بدنی نداره. مسئله 242 هنوز تو فرمایش امام، ما تکه تکه کردیم، یه تکه بعدش اینه و یشترط ای زن الاستطاعت الزمانیه، غیر از استطاعت مالی و استطاعت بدنی باید استطاعت زمانی داشته باشه، یعنی فرصت داشته باشه بره حج. فلا یجب حج لو کان الوقت ضیقا لا یمکن الوصول الی الحج، که این آقا اگر هر کاری هم بکنه بالاخره به حج نمیرسه. او امکن به مشقت شدیده، یا اگرم بخواد برسه دیگه جونش به لبش میرسه تا برسه. چون حالا کسایی که حج رفتن میدونن یعنی چی، بعضی وقتا شده من 20 متر فاصله داشتم مثلا با مرز منا، میخواستم سر اذان خودمو برسونم به مرز منا، 20 متر فاصله داشتم با مرز منا، یک ساعت وقت بوده به اذان و من نرسیدم سر وقت باز به اونجا. اینقدر فشار جمعیت بوده در بعضی از سالهایی که ما تجربه کردی که نمیشد، هر کاری میکردیم نمیتونستیم این چند متر رو بریم جلو، خودمون رو به مرز منا برسونیم که مثلا وقوفمون از سر اذان تو منا درست بشه که بتونیم قسمت اول مثلا درک کنیم، که مجبور میشدیم بمونیم قسمت دوم رو. واقعا گاهی از اوقات در حج یه کار خیلی ساده بسیار بسیار مشکل میشه. حالا الان هم که عرض کردم خیلی تسهیلات، یه وقت که واقعا ما وقتی میرفتیم رمی جمرات روز اول، هنوز هم همینطوره، من هر وقتی میرم رمی جمرات احتمال زیاد میدم که دیگه بر نگردم روز اولو، واقعا یعنی احتمال مرگ درش خیلی بالاست، خطر یعنی واقعا داره. من رفتم شرایطی که ساعتها در فشار جمعیت طوری بودم که حالا من قدم بلنده، اونایی که قدشون کوتاست که واقعا سخته، که حالا من که قدم بلنده سرم همیشه بالاتر از جمعیته، نفسم من میومد، به قدری فشار جمعیت زیاد بود که من دیگه کم کم احساس کردم دنده هام داره میشکنه. شرایط با حج اینجوریه بعضی وقتا، که البته خدا کمک کرد، مثلا ما رفتیم یک سالی همینطور شد، ما رفتیم توی اون شرایط طوری فشار بود که پامو از رو زمین من بر می داشتم به خاطر اینکه خسته شده بودم از ساعتها ایستادم و نمی افتادم، یعنی از همه طرف طوری فشارم می دادن حسان نمی افتادم، دکون نمی خوردم. ما رفتیم انجام دادیم و برگشتیم، همین که ما برگشتیم رسیدیم به چادر، خبر آمد که بلا فاصله بعد از ما این نیروهای سعودی که هر وقت اومدن کارو درست کنن خراب کنن کردن، آمده بودن که مثلا فشار جمعیت رو کم کنن، باعث شدن تعداد زیادی اون سال کشته شد که سعودی ها رسما اعلام کردن 150-60 تا کشته، ولی دوستان ما که اونجا بودن میگفتن خیلی بیش از اینها کشته شد یک لحظه. حالا مقصودم این که امام فرمودن، یا حالا توی بحث حج میگوییم، میگیم واقعا یعنی شرایط حج یه شرایط خاصه، واقعا بعضی وقتا وقت هست ولی وقت رسیدن به عمل نیست. یعنی واقعا خیلی باید طرف زحمت بیفته بتونه خودشو برسونه. امام میفهمان اینجا حج واجب نیست. مرحوم سید طبق معمول عروه باز این مسئله رو جدا کردن، میفهمان و یشترط و ایزن الاستطاعت و زمانیه فلو کان الوقت ضیقا لا یمکنه الوصول الى الحج او امکن لکن به مشقت شدیده لم یجب. تا اینجاش این فرمایش امامه، بحثش نداره. بعد انتهای فرمایش مرحوم سید یک نکته ای رو فرموده که این نکته بیشتر از اون اصل مطلب گاهی از اوقات بحث شده و فرمودن و هین ازل فان بقیت الاستطاعت الی العام القابل وجبه و الا فلا. یعنی اگر یک کسی نزدیک حج مستطیع شد، مثلا طرف فرض کنید اول ذوالحجه پدرش فوت کرد، یک ارث زیادی به این رسید، الان مستطیع شد، بدنش هم سالم، پول زیادی هم بهش رسیده، مستطیع. ولی الان اگر بخواد بره بلیت بگیره بره، نمیرسه به حج. هواپیما پر شدن، فرودگاه ها بسته میشن، نمیرسه به حج. خب این آدم آیا باید این امکان مالی خودش رو که الان داره و با این امکان مالی میتونه بره حج تا سال آینده حفظ کنه، یا نه میتونه حالا که امسال نشد این اموال رو مصرف کنه طوری که سال آینده دیگه مستطیع نباشه؟ مرحوم سید میفهمان اگر استطاعتش تا سال آینده موند، خب اون موقع واجبه. اما اگه نموند و هر دلیلی استطاعتش از بین رفت، این حج برش واجب نیست. مرحوم آقای خویی تعلیقه زدن اینجا. تنها کسی که تو عروه اینجا تعلیقه زده مرحوم آقای خوییه. مرحوم آقای خویی اینجا تعلیقه زدن، فرمودن الازهر انه یجب علیه ابقاء الاستطاعه، یعنی بر خودش واجب استطاعتش رو نگه داره، عمدن نمیتونه. بله اگه مثلا یه دفعه یه سیلی آمد اون ارث با خودش برد به خاک سیالش هست این آقا، دوباره شد همون مفلس قبلی، اون کار نداره مرحوم آقای خویی، اون که دست این نبوده. اما خودش حق نداره اموال رو یه کاری بکنه ببخشه به این و اون طوری که خودش از استطاعت خارج بشه، چون میدونید تا وقتی که ملکش باشه که این مستطیعه دیگه، حالا شکل اموال رو عوض کردن که اثری نداره، که مثلا زمین رو بفروشه خونه بخره، خونه رو بفروشه کارخونه بخره، کارخونه رو بفروشه ماشین بخره، با زمین مستطیعه، مگر اینکه اینا رو از مالکیت خودش خارج کنه. خارج کردن به مالکیت اینه که یا مثلا ببخشه به دیگران یا وقف کنه دیگه، یعنی یه جوری که بالاخره از مالکیت این خارج بشه. مثل مرحوم های مرعشی رضوان الله علیه، خب هر چی گیرش می آمد کتاب می خرید، وقف کتاب خونه می کرد، برای همین هیچ وقت آخر عمرشون ایشون مستطیع نشدن، چون اصلا اموالی به دست نیوردن که به استطاعت برسن. خب این آدم مرحوم آقای خویی میفهمان بعد از این که مستطیع شد، یه وقت از کسی از قبل اینطوری میکنه اصلا هیچ وقت به استطاعت نمیرسه، مثل مرحوم آقای مرعشی اصلا هیچ وقت مستطیع نشده در زندگیش، حج برش واجب نبود. ولی یه وقت از این کسی مستطیع میشه، مستطیع مالی، الان بحث ما اونه، مستطیع مالی میشه، مستطیع بدنی هست، ولی زمانن فرصت نداره امسال بره حج، اگه داشت باید امسال میرفت اما این زمان فرصت نداره. آیا این باید استطاعتشو نگه داره تا سال آینده؟ مرحومای خوبی میگن بله، بر خودش واجب نگه داره. ولی اگر از بین رفت دیگه اون موقع حج بر او واجب نیست، ولی خودش حق نداره عمدن این استطاعت رو از بین ببره. این بحث در فرع بعدی هم دوباره میاد. حالا اینجا مرحوم سید بحث کرده، تو استطاعت طریقی هم این بحث میاد که البته ما قبلا اینو بحث کردیم اگر یادتون باشه، سال گذشته در یک مسئله دیگری ما اینو بحث کردیم. حالا میرسیم بهش میگم، من فعلا به این کار ندارم، این فرع بمونه. اصل مسئله که فرمودن استطاعت زمانی شرطه. چرا؟ مرحوم باز نراقی توی مستند، خاطرتون از تو اون بخشای قبلی مرحوم نراقی معمولا چهار تا دلیل ذکر میکرد، اینجا هم چهار تا دلیلشو داره. یک، اجماع، که حالا علامه هلی هم ادعا کرده، کاشف ال... ارز کنم بله کشف اللسام هم فکر کنم ادعا کرده، حالا دیگران هم گفت. دو، فقد الاستطاعه، که اصلا استطاعت اینجا صدق نمی کنه. سه، لزوم الحرج والعسر. چهار، اینجا چهار ایشون نفرموده ولی الاخبار الوارده، تو مسئله استطاعت بدنی ایشون فرمود ولی الاخبار الوارده، اینجا نداره اینو، چون ما روایتی که دال بر استطاعت وقتی باشه نداریم، اینو ایشون میدونسته خودش، برای همین تعبیر رو عوض کرده، فرموده و لکونهی، یعنی لکونهی امرن یعذره الله فی. این یه چیزیست که خدا این رو معذور میدونه، یعنی این آدمی که وقت نداره خدا میگه آقا تو معذوری، وقت نداری. خب کما صرح بهی فی بعض اخبار، که در بعضی از اخبار این به عنوان یه معیار ذکر شده، ما یعذره الله به، ما یعذره الله فی ذکر شده. من اشاره کنم به اخبارش از آخری طبق معمول شروع کنم. ببینید، روایت نداریم داله بر این که استطاعت وقتی شرطه، اصلا روایت نداریم. عبارتی که مرحوم نراقی رضوان الله علیه به اون اشاره کرده در بعضی از روایات وارد شده، فوش روایت مضامینش مربوط به مسائل دیگری است. مثلا اینجا روایت علی ابن ابی حمزه است از امام صادق علیه السلام، قبلا هم این روایت رو خوندیم، در اصل این که حج واجب است و کسی بعد از این که باید حج واجب حتما انجام داد، من قدر علی ما یحج به و جعل یدفع ذلک و لیس له عنه شغل یعذره الله فی حتی جاءه الموت فقد ویع شریعتا من شرائع الاسلام. حضرت نواد کسی که امکان حج داره هی اینو تأخیر میندازه، جعلیت فعوذالک، میگه حالا سال دیگه میریم، امسال بذار وضع دلار خراب شده بذار وضع دلار آباد شه، سال دیگه میشه میگه حالا بذار امسال این بچه‌مون تازه به دنیا آمده را بیفته، بعد سال بعد میشه میگه حالا این بچه رو بذار امسال شوهر بدیم زن بگیریم، بعد سال بعد همینجوری. و لیس له عنه، یعنی عن الحج، شغلون، یک مشغله‌ای که یعذره الله فی، که واقعا پیش خدا عذر باشه، این نداره عذر واقعی، حتی جاءه الموت، تا اینکه میمیره، فقد لیع شریعتا من شرایع الاسلام، این آدم یک شریعتی از شرایع اسلام رو تضییع کرده، یک واجب مهمی رو بی‌اعتنایی کرده از بین برده. اینجا داریم اینو که بس شغلان یعذره الله فی، اگر بود این معذور بود. روایت دیگه، روایت حلبی است از امام صادق علیه السلام، باز اینا رو قبلا هم خوندیم. حضرت جواد و ان کان موسرا و حال بینه و بین الحج مرض او حسب او امر یعذره الله فی فان علیه ان یحج عنه من ماله سرورتا لا مال له. ببخشید این روایت رو قبلا نخوندیم، حالا این روایتی است که بعداً می‌خونیم. این یکی از اون روایاتی است که توی اون مسئله‌ای که همین الان در ذیل فرمایش مرحوم آقای فاضل توضیح دادم مطرح میشه. این یکی از اون روایاته. به این مضمون روایت چیه؟ مضمون روایت اینه امکان موسرن، یعنی وضع مالیش خوبه، و حال بینه و بین الحج مرضون، بیماری، او حسرون، یعنی راه بسته است که استطاعت طریقی نداره، او امرون یعذره الله فیه، یا امری که خدا او رو به خاطر او معذور میداره از حج، که مرحوم نراقی میگه خب یکی از این امرهای یعذره الله فیه اینه که وقت نداره، امرون یعذره الله فیه. بعد حضرت میفرماید فإن علیه ان یحج عنه من ماله سرورت لا مال له، یه بابایی که حج نرفته و مال نداره رو بفرسته از طرف خودش حج انجام بده، یعنی نایب بگیره، که این یکی از روایات اون بحثی که گفتم که کسی که پول داره ولی امکان بدنی یا امکان طریقی یا به تعبیر مرحوم نراقی امکان زمانی حج رو نداره، بر او واجبه یکی دیگر رو بفرسته حج نیابت کنه از او. اشکال طلبگی نکنید که خب آقا این آدم وقت نداره، یکی دیگه چطوری میتونه؟ جوابش چیه؟ احسن. خب این اینجاست وقت نداره، ولی یکی دیگه توی مکه است، مدینه است، اونجاست، رفته، هنوز حج انجام نشده که، زنگ میزنه آقا به نیابت از من حج انجام بده، هزینش با من، پس محال نیست. خب چاپار میفرسته. خب روایاتش هنوز هست، انشالله دنبالش فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.